گزارش کوتاهی از وضعیت حقوق بشر، این ارتباطاتی که در حقیقت فشارهایی که در رابطه با نقض حقوق بشر توسط عفو بین الملل اینا صورت میگیره به ما بدن. خانم مقدم عزیز، تصویر و صدای خودتون با ما به اشتراک بگذارید. خانم مقدم، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بله، متشکرم از شما. بله، من صدا و تصویر خودم میبندم. شما، بله، وقت برای شما در واقع 10 دقیقه. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز حاضر در این جلسه و متشکرم از اینکه منو دعوت کردید برای صحبت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. ببینید، بعد از روی کار آمدن آقای روحانی، دولت روحانی در این به اصطلاح 5 سالی که حالا حدود 5 سال دوره اول و الان هم که خب دوره دومشون شروع شده، همونطور که ملاحظه میکنین در مدیا و به اصطلاح اخباری که از ایران میرسه، وضعیت حقوق بشر و به خصوص جامعه مدنی تغییر چندانی نکرده، در همون راستای به اصطلاح اقداماتی هست که ضد حقوق بشر در ایران انجام میشه. در این مسئله هم در مورد همه فعالین مدنی، سیاسی و عقیدتی در حقیقت صدق میکنه و همینطور که میدونین احکام طولانی مدت که برای فعالان صادر میشه، محدودیت هایی که بر سر راه هر گونه فعالیت مدنی و سیاسی هست و در حقیقت یک دولت موازی با دولتی که به اصطلاح حالا بر اساس انتخاب بین بد و بدتر هر بار انجام میشه، دولت موازی وجود داره که شامل به اصطلاح سپاه، اطلاعات و بیت رهبری و در حقیقت بخش دیگری هست از حکومت که به اصطلاح بنیادگراهای خیلی سفت و سخت هستند در مقابل جریانی که به اصطلاح اصلاح طلب معرفی شده. آقای دکتر پارسا به نکته بسیار به اصطلاح ارزشمند و مهمی اشاره کردن و مسئله تضادهایی که در جامعه هست، تضاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. ببینید، در ایران تضاد اجتماعی، حالا تضاد سیاسی که هست، اقتصادی هست، تضاد اجتماعی به نظر من با از بالاترین میزان تضاد هست. تضاد فرهنگی که بین به اصطلاح حاکمیت دینی و مردم وجود داره. الان نسل به اصطلاح جوان ایرانی که خب میدونیم نزدیک 60 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر به اصطلاح 35 سال سن دارن، جمعیت جوانی هست که نمیخواین از به اصطلاح مسائل دینی تبعیت بکنن و این تضاد هست. مسئله تضاد بین حقوق زنان هست و مسائل دینی که خیلی نقش بازی میکنه و میدونیم که قوانین ما، قوانینی که در ایران وضع شده بر اساس اصل 4 قانون اساسی، همه قوانین، بخشنامه ها، به اصطلاح قراردادها، همه باید بر اساس موازین اسلامی انجام بشه و این خودش یکی از پایه‌ای ترین به اصطلاح موارد نقض حقوق بشر هست، به خاطر اینکه قوانین دینی زن رو در حقیقت به عنوان نیم انسان به حساب میارن و خود همین مسئله باعث به اصطلاح تضادهای دیگری در بین حاکمیت و بیش از نیمی از جمعیت کشور شده. مسئله دیگه به اصطلاح تضاد دینی هست، صرف نظر از مسئله به اصطلاح حالا زنان و که خب حقشون پایمال شده، ما اقلیت‌های دینی داریم که اینها باز هم حقوقشون نادیده گرفته شده. علاوه بر این همونطور که گفتم نسل جوان امروز دیگه اون باورهای دینی به اصطلاح نسل گذشته رو ندارن و به وسیله مدیایی که هست دسترسی به اطلاعات، بالا رفتن به اصطلاح سواد و دانش مردم، هر روز به این به اصطلاح مسائل دینی با مسائل دینی فاصله بیشتری گرفته میشه و این شکاف و تضاد بین حاکمیت و مردم روز افزون هست. از طرف دیگه هم حاکمیت بر به اصطلاح مسائل اقتصادی رو در کنترل داره و احاطه کامل داره به مسائل اقتصادی، حالا از طریق مثلا فرض کنیم سپاه که حالا بخشی از حاکمیت هست به خیلی از مراکز قدرت از لحاظ اقتصادی تسلط داره و همین باز هم خودش یک نوع نقض حقوق بشر هست و این امکان برای مردم کمتر هست که بتونن به منابع که مال همه هست دسترسی داشته باشن. خب من حالا از این بحث فاصله میگیرم چون این بحث مربوط به دوستان هست، ولی فقط میخواستم اشاره بکنم که در حقیقت پایه و اساس نقض حقوق بشر در ایران مجموعه این تضادهایی که در جامعه وجود داره، همه اینها با به اصطلاح نقض حقوق بشر در ایران رو تشدید میکنه، به خاطر اینکه حاکمیت بر همه چیز میخواد در حقیقت احاطه داشته باشه و مردم از حداقل حقوق برخوردار هستن. اما در مورد به اصطلاح بحثی که سوالی که حالا یا سوال یا بحثی که آقای بدیعی مطرح کردن در مورد امنستی که عفو بین الملل که صحبت کردن، ببینید عفو بین الملل خب یک چیزی هستش، یک سازمان جهانی هست که خب تنها میتونه به اصطلاح اطلاع رسانی بکنه از موارد نقض حقوق بشر، نه تنها در ایران، در همه کشورها این بین المللی هستش و تا الان هم خوشبختانه در مثلا موارد نقض حقوق بشر رو در ایران تا اندازه‌ای تونسته خوب پوشش بده. اما خب بستگی داره به اینکه چقدر سیاستگزاران ایرانی، سیاستگزاران در ایران و حاکمین به سازمان‌های بین‌المللی، به نظر سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل یا حالا سازمان ملل و همه اون زیر مجموعه های سازمان ملل مثل گزارشگران ویژه در همه زمینه ها، مثل گزارشگر ویژه مثلا منع خشونت، مثل گزارشگر ویژه علیه اعدام ها، گمشدگان و سایر به اصطلاح ارگان هایی که در سازمان ملل هست توجه بکنن. تجربه تا به الان نشون داده که دولت ایران، حکومت ایران، چون یک مجموعه هست که در ایران هست، دولت و اون بخش دیگر حاکمیت که همیشه به اعتقاد من یک دولت موازی هست که حرکت میکنه و مجموعه حاکمیت تا بکنون تقریبا بیتوجه بودند نسبت به هشدارهایی که از طریق سازمانهای بین المللی در مورد موارد نقض حقوق بشر به اونها داده میشه، از جمله اعدام، به اصطلاح اون میزان بالای اعدام هایی که انجام میشه، حالا هم اعدام های سیاسی و هم اعدام هایی که در مورد به اصطلاح مجرمین عادی در کشور انجام میشه و تمام اینها به هر حال مواردی هست که اگر هم مجرم عادی در ایران زیاد هست، به دلیل در حقیقت نابرابری های زیادی هست که در بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی روز به روز این شکاف اقتصادی بیشتر شده و موارد مربوط به مثلا مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر در ایران خیلی به اصطلاح رشد کرده. اینها همه مثل حلقه های زنجیر به هم متصل هستش. مورد دیگه که خواستم خدمتون عرض بکنم، ببینید مثلا در مورد روزنامه‌نگاران، در مورد دانشجویان و انجمنها یا سازمانهای مدنی NGO ها بعد از روی کار آمدن آقای روحانی ما میبینیم که یک جامعه داره یه رکود شده تقریبا و اون حرکت هایی که حالا حتی در دوران احمدی نژاد با اینکه خیلی اختناق زیادتر بود ولی که هنوز تحرک داشتن این به اصطلاح سازمان ها، یکی از دلایل عدم این به اصطلاح تحرک یا کم تحرکی، بهتر بگیم کم تحرکی چون به هر حال حرکت های انجام میشه اما این خیلی کند شده، یکی از دلایلش این بود که به دلیل احکام خیلی سنگین و به دلیل فشارهای زیادی که روی فعالان مدنی بود، عده زیادی از فعالان مجبور به ترک کشور شدن و تا بازتولید به اصطلاح فعالین مدنی تازه نفس یک مقدار زمان میبره، علاوه بر اون ترس و وحشتی که در جامعه ایجاد شده. مثلا ما میبینیم که وبلاگ نویسی مثل ستار بهشتی زیر شکنجه کشته میشه. خب تأثیری که این کشتار و این شکنجه روی فعالان مدنی اینترنتی باقی میذاره اینه که ترسی هست که از مبادله اطلاعات درشون ایجاد میشه. یا مثلا ما ببینیم یک دفعه یک هجومی به حرکتی سازماندهی شده انجام میشه و یک دفعه در از شهرهای مختلف تعداد زیادی از فعالین اینترنتی بازداشت میشن و احکام سنگین برای اینا صادر میشه و بعد هم بعد از یه مدتی خود حاکمیت، خب اتهاماتی که حالا در دادگاه به اونها زده میشه اینقدر سنگین هست ولی کن بعد مجبور میشن که خودشون یک مقداری این پرونده ها رو سبکتر بکنن و ولی کن اون وثیقایی رو که میگیرن این وثیقه ها حالا فعال مدنی آزاد میشه ظاهرن اما اون وثیقه‌ای که هست باعث میشه که اینها ساکت بشن و بترسن از اینکه اون وثیقه بخواد مصادره بشه، کما اینکه مثلا خیلی از کسانی که در دوران احمدی نژاد بعد از اون جریان جنبش سبز بازداشت شدن و با وثیقه آزاد شدن، اینا وقتی که کشور رو ترک کردن وثیقه هاشون مصادره شد و این در حقیقت یک فشاری به خانواده و به خود فعالین مدنی هستش. من نمیدونم چقدر وقت دارم آقای بدیعی که
اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم. بعد وقت قسمت پاسخ به سوالات حتما.
اگه من بخوام یک جنبندی از صحبتام داشته باشم این هستش که در حقیقت یکی از تضادهای اصلی الان بین مردم و حاکمیت در عمده ترین بخشش تضاد اجتماعی هست که شامله که در این بخش عمدتا تضاد فرهنگی هست، تضاد من حالا جنسیتی رو هم اضافه می کنم چون در حقیقت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه واقعا از حد اقل حقوق برخوردار هستند، در حالی که زنان ایران با بیش از 65% به اصطلاح کرسی های دانشگاه و با توجه به اینکه بخش عمده ای از جامعه زنان با سواد هستند حداقل امکان اشتغال رو دارن، اینا همه موارد نقص حقوق بشر هست، به علاوه این که الان در حقیقت نهادهای مدنی در ایران امکان فعالیتشون به حداقل رسیده و به اصطلاح احکام طولانی مدت و زندان و به اصطلاح حالا وثیقه‌های سنگین بدترین در حقیقت موارد نقص حقوق بشر در ایران انجام میشه، به اضافه همونطور که گفتم اعدام هایی که هم به فعالین مدنی سیاسی عقیدتی و موارد جرائم عادی انجام میشه. متشکرم، من آماده پاسخ دادن به سوالات شما هستم.
سپاسگزارم از بحث بسیار خوبی که داشتید خانم مقدم عزیزم. سپاسگزارم. فقط یه توضیح کوچیکی بدم. ببینید بین مبارزه مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز تفاوت هست. همونجور که واژه پرهیز در واقع معنیش روش خاصی نیست. پرهیز یعنی دوری کردن. معنیش این نیست که حتما یعنی مسالمت آمیز باشد. منظورم اینه. من فکر میکنم که مورد همونطور که آقای مشیری عزیز توضیح دادند، این شیوه اولا نه از مسیح آغاز شده و در قرون جدید از جانب گاندی و حتی در محافلی که در محافل به اصطلاح حقوق بشری و انسانی که در آمریکا هست، از همین به خود گاندی به اصطلاح مراجعه میکنند و کد میارند و اینا. اما نکته ای که داریم اینه، پرهیز از خشونت به هیچ وجه به این معنا نیست که آزادی رو همینجوری تو دپق سینی میذارن به ما تقدیم میکنن. یک روزی بی تردید آن زمان که مبارزه توده‌ای میشه، خود مردم همون گونه که در مشروطه در استبداد صغیر اتفاق افتاد، دیگه این روشنفکرا نبودن که قدم به میدان گذاشتن. ستارخان و باقرخان و سپهدار تورکاوونی و سردار اسعد و صدها کنشگری بودن که دیدن راهی نداره. اگر ملک المتکلمین و سور صافیر و سایر آزادی خواه رو دار میزنند، این خشونت از جانب مستبدین اعمال شد، مردم رو خشونت رو پاسخ خواهند داد، شکی درش نیست. و پرهیز از خشونت به هیچ معنا، به هیچ وجه به این معنا نیست که ما می توانیم آزادی رو بدون باها به دست بیاریم. همونطور که اگر دوستان عزیز، دوست عزیزمون آقای فرزاد گفتن، انتظاری از این بابت نیست و تا جایی که بشود باید خسارت کم باشه، ولی شکی نیست که این رژیم از هم فرو خواهد پاشید. شکی نیست، یعنی این رژیم با تاریخ سر ناسازگاری داره و ولی ما بهتره که یک نظام دموکراتیک رو با حداقل، با حداقل خسارت مادی به مردم، به کشور، مادی و معنوی انجام بدیم. ولی به هر حال جالب اینجاست که یک مبارزه توده‌ای هیچ وقت از ما نخواهد پرسید، وقتی که مردم مجبورن دفاع از خودشون بکنن خواهند کرد.
عرض کنم که ببینید این رژیم، رژیم حرامزاده است و از مدینه الهام میگیره. در واقع این شعار النصر بالرعب رو فراموش نکنید. ببینید در روزگار مشروطه مردم نیرومندتر از دولت بودن، سلاح در دست مردم بود، مردم هنوز سرکوب نشده بودن توسط دولت‌های مدرن. امروز در دست ملت هیچ نیست و اینها لایه‌های مختلف و متنوع از دیوارهای امنیتی به دور خودشون کشیدن و پشت هم سپاه پاسداران گذاشتن. یعنی امکان نفس کشیدن به این مردم نمیدن. بیشتر بودجه مملکت صرف در واقع همین نیروهای سرکوب و مخرب داره میشه. خیلی فرق میکنه با روزگار مشروطه. روزگار مشروطه سردار اسد آمده، چون میدونید بعد از آقا محمد خان قاجار دیگه ارتشی نداشت ایران، یه تعداد سالدات بودن و قزاق روسی بودن و عرض بکنم که فرماندهشون هم روسی بود، آمده بودن و اینا در واقع ایران رو بدون ارتش کرده بودن. تازه زمانی هم که داشت، حالا واردش نمیشم، بهتر واردشم، یه مقداری تعدادی کشاورز بودن زمان این فتح علی شاه. خدمتتون بگم که امروز خیلی شرایط فرق کرده. در روزگار مشروطه دولت قدرتی نداشت، شاه قاجار بیچاره نشسته بود، یه صد تا خیلی کمتر، حقوق اونا رو هم نداشت پرداخت کنه، پولی نبود و مردم در بازار اسلحه فروشی آزاد بود، مردم مسلح بودن، میزان اسلحه که در دست ملت بود در دست دولت نبود. اینه که میتونه سردار اسد با 2000 تا 1500 سوار بختیاری آقای تنکابونی اینو بیان که تهران رو بگیرن و اینها. این است که بعدها اینا چیز کردن، در واقع آموختن که اسلحه در دست مردم نباید باشه و خلع سلاح و در واقع ضعیف کردن ملت از زمان روزگار، از زمان دیکتاتوری رضا شاه شروع شده و زمان پسرش هم ادامه پیدا کرده و وقتی که رسیدیم به مقطع انقلاب و اینا دیگه در دست مردم واقعا هیچ نبود. به من حرفم تمام شد.
خانم مقدم،
ببینید دوستان، وقتی بحث به اصطلاح مبارزه بدون خشونت میشه، به معنای این نیستش که مبارزه بدون خشونت هزینه نداره. تا الان هم مبارزه مردم بدون خشونت بوده، ولی میبینیم که چقدر هزینه داشته این مثلا احکام زندان و شلاق، احکامی که مثلا جریمه های نقدی، همه اینها اعدام هایی که شده، همه اینها هزینه هایی بوده که مردم در مقابل مثلا مبارزه غیر خشونت آمیز انجام دادن. و این هم به معنای این نیست که این رژیم به اصطلاح اگر مبارزه غیر خشونت آمیز میشه به معنای این نیست که این رژیم اصلاح پذیره. خیر، همه ما میدونیم که این رژیم مطلقاً غیر اصلاح پذیر هست، چون که بر اساس دین هست. یعنی این که وقتی جمهوری اسلامی هست، اون پسوند اسلامی این رو اصلاح ناپذیر میکنه، چون شما با احکام الهی و این جور مسائل که حالا من نمیخوام واردش بشم سر کار داریم. اما ما یه چیزی داریم به نام نافرمانی مدنی. به جای اینکه انسان ها اسلحه بگیرن، وقتی مبارزه مسلحانه یعنی چی؟ یعنی شما یه نفر رو باید بکشید، یعنی کشت و کشتا. الان دیگه به اعتقاد من هم دوران شورش ها به سر اومده، یعنی ما وقتی بخوایم بگیم خب مردم مسلح بشن، شما وقتی میگید مسلح بشن، این حق رو برای همه قائل میشید که هر کسی اسلحه داشته باشه. تصور بکنید که چه وضعیتی در ایران پیش خواهد اومد. علاوه بر این که ما میدونیم که سپاه پاسداران به واقعا پیشرفته ترین اسلحه ها مجهز هست و خب برادرکشی و خواهرکشی به پا خواهد شد. راه دیگری که هست نافرمانی مدنی. ما چیزی داریم به نام نافرمانی مدنی. به اعتقاد من تنها راهی که میشه به این رژیم مردم به اصطلاح کنترل آزارا در دست بگیرن استفاده از حقشون هست. یکی از راه‌ها اعتصاب عمومی هست، فلج کردن اقتصاد حکومت از طریق اعتصاب عمومی. مردم بشینن تو خونه‌ها یک مدت و سر کار نرن. این یکی از راه‌هاش هست، تن در ندادن به قوانین جمهوری اسلامی. اما ما میبینیم که در خود جامعه ما هنوز متاسفانه، من معذرت میخوام که این رو باید بگم، ولی مردان جامعه با این سیستم همراهی میکنن، چون که سیستم جمهوری اسلامی به نفعشون هست. هنوز مرد در جامعه به زنش اجازه، با وجود تحصیلات اجازه کار نمیده، اجازه خروج از کشور نمیده. ما فقط مشکلمون مشکل رژیم جمهوری اسلامی نیست، مشکلمون مشکل سیستم مرد سالار، سیستم زن ستیز هم هست. من فقط خواستم اینو خدمت دوستان عرض بکنم که یک چیزی ما داریم به نام سرپیچی مدنی. اعتقاد شخصی من این هست که راه کوبیدن به سلاح، به زانو در آوردن این رژیم، نه از طریق مسلحانه بلکه از طریق نافرمانی مدنی است. من عرضی ندارم، فقط خواستم این نکته رو اشاره بکنم.
بله، سپاسگزارم از شما خانم مقدم. فراموش نکنیم که این جلسه فقط جلسه نیست، و همونطوری که آقای مشیری تو برنامه ها اعلام کردند، در حال حاضر این گفتمان آغاز شده و خوشبختانه الان گفتمان سوسیال دموکراسی به عنوان راه حل. شیوه ها به نظر من تو جریان عمل روشنتر میشه، و هر چقدر ما بتونیم با هم به نوعی توافق ملی دست پیدا کنیم، بعد اقتدار ما بیشتر خواهد شد و بهتر میتونیم که این نظام رو به اصطلاح در هنگام فروپاشیش اجازه ندیم که فرار کنند، بلکه بتونیم این تا اندازه زیادی غارتهایی رو که کردن به مردم برگردونیم و یک محاکمه عادلانه رو در انتظار داشته باشیم و برای این نظام سوسیال دموکراسی رو مستقر کنیم. روی شیوه ها حتما بحث هست و بحث تموم نمیشه راجع به این مسئله. مهم اینه که ما این راه رو و این گفتمان رو ادامه میدیم.